به نام خداوند جان، خداوند روزی ده و رهنما.
با سلام به دوستان عزیز، سیاوش با ناراحتی و درد بسیار فرانگیز رو در جریان مسائل میگذاره. فرانگیز به او میگوید که شاهزاده اصلا به فکر ما نباش، فکر نجات خودت باش، ما به هر حال به یه ترتیبی در اینجا زندگی خواهیم کرد، تو بهتر است که جان رو به در ببری، یکی باره گام زن برنشین، مباش هیچ ایمن به توران زمین، تو را زنده خواهم که مانی به جای، سر خیش گیر و کسی را مپا. اما سیاوش سرنوشت شوم خودش رو حتمی میدونه و جوابی که به فرانگیز میده در حقیقت وصیت خود سیاوش است. سیاوش بدو گفت مرا زندگانی سرایت همین، غم و درد و اندوه درایت همین، تو را 5 ماه است زابستنی، از این نامور گر بود رستنی، درخت تو گر نر به بار آورد، یکی نامور شهریار آورد، سرافراز کیخسروش نام کن، به غم خوردن او دل آرام کن، از این پس به فرمان افراسیاب، مرا تیر بخت اندر آید به خواب، ببرند بر بی گنه بر سرم، ز خون جگر برنهند افسرم. بعد از این آینده ایران و توران و سرنوشت فرانگیز رو بعد از مرگ خودش به تفصیل تمام پیشبینی میکنه که بنده چند بیتش رو فقط میخونم. به خاری تو را روزبانان شاه، سر و تن برهنه برندت به راه، بیاید سپهدار پیران به در، بخواهد به خواهش تو را از پدر، به جان بیگنه خواهدت زینهار، به ایوان خیشش برد زار و خار، وزیران بیاید یکی چارگر، به فرمان دادار بسته کمر، از ایدر، ایدر یعنی اینجا، از ایدر تو را با پسر ناگهان، سوی رود جیهون برد در نهان، نشانند بر تخت شاهی ورا، به فرمان بود مرغ و ماهی ورا، زگیتی برارد سراسر خروش، زمانه ز کیخسرو آید به جوش، ز ایران یکی لشکر آرد بکین، پرآشوب گردد سراسر زمین. اینا در حقیقت پیشبینی های سیاوشه که بعد در پایان داستان خواهیم گفت که برای سیاوش ایرانی های جنبه معصومیت و یه جنبه ولایت و روشنبینی و پیشبینی قائل بودن. بعد اسب خودش شبرنگ بهزاد رو میاره، یاور شبرنگ بهزاد را که دریافتی روز کین باد را، خروشان سرش را به بر درگره، لگام و فسارش ز سر برگره، به گوش اندرش گفت رازی دراز، در گوش اسبش راز درازی گفت، که بیدار دل باش و با کس مساز، چو کیخسرو آید به کین خواستن، انانش تو را باید آراستن، ورا بارگی باش و اسب او باش، بارگی یعنی اسب، ورا بارگی باش و گیتی بکوب، چنانچون سر مار افعی به چوب. بعد باقی اسبهای خودش هم پی میکنه و با سپاهیان میان به طرف راه ایران، ولی نیم فرسنگ بیشتر طی نکرده بودن که افراسیاب با لشکر به او برخورد میکنه و به محض اینکه افراسیاب میبیند که سیاوش بسیج کرده با سپاهیان خودش آمده، در دل خودش میگوید که گرسیوز راست گفته بود. تورانیان هم از دیدن سیاوش پروا میکنن، میترسن، ولی سیاوش به اونها فرمان حمله نمیده، خودش به تنهایی میاد پیش افراسیاب و با او گفتگو میکنه. چنین گفت زان پس به افراسیاب که ای پر هنر شاه با جاه و آب، چرا جنگجوی آمدی با سپاه، چرا کشت خواهی مرا بی گناه، سپاه دو کشور پر از کین کنی، زمین و زمان پر ز نفرین کنی. اینجا گرسیوز میترسه که اگر مکالمه و گفتگوی سیاوش با افراسیاب ادامه پیدا کنه، دروغ او آشکار بشه. این است که طاقت نمیاره و در حقیقت حرفی میزنه که سیاوش بیدرنگ میفهمه که تمام این فتنه انگیزی ها کار گرسیوز بود. چنین گفت گرسیوز کم خرد، که از این در سخن خود کی اندر خورد. گری در چنین بیگناه آمدی، چرا باز زره نزد شاه آمدی؟ پذیره شدن زین نشان راه نیست. میگه اینجوری به استقبال نمیان. پذیره شدن زین نشان راه نیست، سنان و سپر هدیه شاه نیست. افراسیابم که از پیش به قدر کافی تحریک شده بود، با این گفته گرسیوز بیشتر آشفته میشه و دستور حمله میده، میگوید که ایرانیان رو بکشید. سواران ایران که در حدود 1000 مرد جنگی بودن آماده میشن و به سیاوش میگویند حالا که اینها میخوان ما رو بکشن، پس بهتر است که دست برده درستی هم از ایرانیان ببینن. ولی سیاوش که گویا از سرنوشت خودش آگاه بوده موافقت نمی کنه. سیاوش چنین گفت که این رای نیست، همان جنگ را مایه و پای نیست. مرا چرخ گردان اگر بیگناه به دست بدان کرد خواهد تباه، به مردی کنون زور و آهنگ نیست، که با کردگار جهان جنگ نیست. تورانیان به سیاوش حمله میکنن، او رو با تیر و زوبین مجروحش میکنن. سیاوش از پشت اسب به زمین میفته. گروی زره، یکی از اون دوتنی که سیاوش در سیاوشگرد او رو از زین برگرفته بود، دست او رو میبنده، پالهنگ برگردنش میذاره و او رو به طرف سیاوشگرد پیاده میرانه. سالار توران هم فرمان میده که با خنجر سر از تن سیاوش جدا بکنه. در میان سپاه افراسیاب، برادر کوچک پیران، وزیر بزرگ به نام پیلسم حاضر بوده. پیلسم هم مثل پیران به سیاوش مهر میورزیده، بنابراین با حرارت تمام افراسیاب را از این کار برحذر می‌داره و عواقب وخیم این کار رو به افراسیاب یادآوری می‌کنه. سری را که باشی بدو پادشاه، یعنی کسی رو که الان تحت تسلط توست، به تیزی بریدن، به تیزی یعنی به سرعت با شتاب. سری را که باشی بدو پادشاه، به تیزی بریدن نبینم روا. به بندش همی دار تا روزگار، بر این بد تو را باشد آموزگار. چو باد خرد بر دلت بروزد، از آن پس ورا سر بریدن سزد. چه بری سری را همی بیگناه، که کاووس و رستم بود کینه خواه. پدر شاه و رستمش پروردگار، بپیچی به فرجام زین روزگار. چو گیو و چو گودرز و برزین و توس، ببندند بر کوهه پیل کوس. بر این کینه بندند یک سر کمر، در و دشت گردد پر از کینه ور. همانا که پیران بیاید پگاه، از او بشنود داستان نیز. شاه مگر خود نیازت نیاید بدین، مگستر یکی تا جهان است کین. میگه برادرم پیران فردا صبح زود به خدمت میرسه، اجازه بدید او هم بیاد حرفشو بزنه، شاید نیازی به کشتن سیاوش نباشه. ولی گرسیوز همیشه می ترسیده که دروغش آشکار بشه. در نتیجه از زنده ماندن سیاوش بسیار بسیار هراسناک بوده، اصرار زیاد به افراسیاب میکنه و حتی به او میگوید که اگر تو سیاوش رو امان بدی و جان او رو حفظ کنی، من دیگه در دستگاه تو نخواهم بود. سر خود رو میگیرم و از بیم جان به بیغولهی میخزم. دمور و گروی زره هم که از سیاوش دل پرخونی داشتن، گفت گرسیوز رو تأیید میکنن. باز فرنگیس میاد پیش پدر، ناله و التماس بسیار، ولی اون هم سودی نمیده. شاه دستور میده که فرنگیس رو در اتاقی حبس کنن و وقتی که سیاوش رو کشان کشان به قتلگاه میبرند، با خدا اینطور راز و نیاز میکنه. سیاوش بنالید با کردگار، که ای برتر از گردش روزگار. یکی شاخ پیدا کن از تخم من، چو خورشید تابنده بر انجمن. پیلسم که با سیاوش مهر بسیار داشته از پی او می آمده، همطور که سیاوش رو پیاده می دواندن که ببرن بکشن. سیاوش او رو می بینه، با او بدرود می کنه و برای پیران پیغام خیلی دردناکی می فرسته. می گوید درودی ز من سوی پیران رسان، بگویش که گیتی دگر شد بسان. به پیران نزین گونه بودم امید، همی پند او باد بود من چو بید. مرا گفته بود او که با 100,000 زرهدار و برگستوان ورسوار، چو برگرددت روز یار تو هم، به گاه چرا مرغزار تو هم. کنون پیش گرسی وزندر دوان، پیاده چنین خار و تیر روان، نبینم همی یار با خود کسی، که بخروشدی زار بر من بسی. بالاخره لحظه شوم سرنوشت سیاوش فرا میرسه. چو از شهر و از لشگر اندر گذشت، کشانش ببردن بر سوی دشت. ز گرسی و از آن خنجر آبگون، گروهی زره بستد از بحر خون. بیفکند پیل ژیان را به خاک، نه شرم آمدش زان سپه بد نه باک. یکی تشت بنهاد زرین برش، جدا کرد از آن سر و سیمین سرش. به جایی که فرموده بود تشت خون، گروهی زره برد و کردش نگون. یکی باد با تیر گردی سیاه، برآمد بپوشید خورشید و ماه. همی یکدیگر را ندیدند رو، گرفتن نفرین همه بر گروه. داستان غم‌انگیز سیاوش شاهزاده ایرانی به پایان آمد. می‌پردازیم به روایت‌های مختلف دیگری که درباره خود سیاوش و داستان سیاوش در افواه در سر زبان‌های مردم جاری است. در باب مادرش مثلا، چنان که عرض کردم بحث کردم، گفت که اون دختری که پیدا شد و بعد کابوس او رو گرفت و سیاوش از او متولد شد، او میگوید که نیای من گرسیوزه. و اونجا عرض کردم که نیا احتمالا شاید به معنی دایی باشه، نه به معنی جد. اما فقط همون یک روایت درباره مادر سیاوش نیست، بنده اینا رو یادداشت کردم اینجا. روایت فردوسی همین است که عرض کردم که میگوید نیای من گرسیوزه. یه روایتی در افواه عوام هست که این گفته فردوسی است با یک تفاوت، اسمش رو هم آوردن در اون روایت. میگه وقتی که سرداران ایران از اون دختر پرسیدن که تو کی هستی، گفت اسم من چهره آزاده و دختر گرسیوزم و از نژاد فریدونم و چنین و چنان. در روایت دیگری مادر سیاوش رو کتایون دختر شاه کابل معرفی میکنه. در یه روایت دیگه باز اینا همه مال شهرستانهای مختلفه که به دقت جمع‌آوری شده با نام و نشان گوینده و فرستنده‌اش. ما اینجا فرصت نداریم در این باب حرف بزنیم. در روایت دیگری هست ماه زرافشان دختر زال، یعنی خواهر رستم، و به این ترتیب رستم که پرورنده و تربیت کننده سیاوش بوده، داییش هم میشد. و هم دختر گرسیوز، دختر مستقیم گرسیوز هم در روایت دیگری هست، در حالی که فردوسی میگوید نیای من گرسیوز. در مورد تولدش باز اختلافات داستان ها هست، از قبیل این که میگویند که وقتی سیاوش به دنیا آمد، همون وقت رودابه تصمیم گرفت که این بچه رو مسموم بکنه و از بین ببره، چون خودش دختر داشت و پسر نداشت، میخواست این پسر از بین ببره. دایه او رو فریب داد، مقداری زهر داد، اون زهر رو دادن به سیاوش و سیاوش مسموم شد. کابوس فوق‌العاده ناراحت از این ماجرا دست به دامن رستم شد و زال سیمرغ رو خواست، درست به همون ترتیبی که در داستان تولد رستم هم عیناً اتفاق افتاده. پر سیمرغ رو به آتش گذاشت و سیمرغ او رو معالجه کرد به ترتیبی که مقداری شیر بیارن و بعد مهره‌ای که ظاهراً ضد زهر بوده تو گلوی سیاوش می‌کرد و می‌گذاشت تو شیر و به این ترتیب تمام زهر رو از بدن سیاوش کشید. باز در مورد در آتش رفتن سیاوش داستان‌ها به صورت‌های مختلف هست. در یکی از روایت‌ها گفتن که اول سیاوش مطلقا حرف نزد تا کاووس فرمان قتل او رو داد، بعد رستم شفاعت کرد، بعد از اینکه بلند شد گفت من حرف نزدنم برای جلوگیری از آبرو ریزی بود، ولی الان دستور فرمایید من به هر کس از آتش بگذره تا معلوم شه گناهکار و بیگناه کیست. در همین روایت به جای روایت فردوسی که میگوید که سیاوش جامه سفید پوشید و سوار بر اسب از دو ردیف آتش، از وسط اون وسط دو طرف آتش افروخته بودن، وسط یه راه رو بود، از اون راه رو گذشت، در این روایت هست که اولا از خود آتش از میان آتش گذشته، بعد هم گل سفیدی به دست او بوده که پس از بیرون آمدن از آتش این گل هم پژمرده نشد. روایت دیگری باز هست که کاووس دستور داد سیاوش را در آتش انداختن و سیاوش از آتش رد نشد، در میان آتش موند. بعد از اینکه سوختن آتش تمام شد دیدن که آتش گزندی به سیاوش نرسونده و سیاوش تندرست از آتش بیرون آمد. در مورد سایر مسائل سفرش به توران که به تفصیل راجبش حرف زدیم، در یه روایت دیگری آمده است که سیاوش شکار کنان رسید نزدیک مرز و با بهرام بود، پسر گودرز. از بهرام پرسید کجاست اینجا؟ گفت اونجا نزدیک مرز تورانه، بهتر جلو نرید. ولی سیاوش گوش نکرد و رفت اون طرف و گرسیوز اومد او رو با احترام برد و اونجا علت این کار رو همین ذکر میکنه که سیاوش خواست از ایران دور باشه و از توطئه سودابه در امان باشه، این است که رفت به توران. داستان مفصلی باز هست به نام سیاوش و آژنگ وزیر که مثل این که از او باید بگذرم چون وقتش رو نداریم راجبش صحبت بکنیم. داستانی هست که سیاوش میره به یه مملکتی و خراج اون مملکت رو میگیره به امر افراسیاب و میاد و بالاخره در میون بیت‌های الحاقی در شاهنامه چاپ شوروی یه قسمتی هست راجب پر سیاوشان. میدونیم یه گیاهی است دارای برگ‌های سرخ رنگ معروف به پر سیاوشان که الان هم در بازار هست و میفروشن، خواص طبی داره، گیاه طبی است. در شاهنامه بیت الحاقی اینها رو گذاشتن در حاشیه. آمده است که وقتی که خون سیاوش رو افراسیاب گفت در جایی بریزید که هیچ گیاهی اونجا نروید و گروی زره او رو برد در جایی، خون رو در جایی که فکر میکرد هیچ چیزی نمیروید بیخت. روایت شاهنامه که عرض کردم در چاپ شوروی در قسمت الحاقی در حاشیه گذاشتن این است: فرو ریخت خون سر پربها به شخی که هرگز نروید گیاه، به ساعت گیاهی برآمد ز خون بدانجا که آن تشت بود سرنگون. گیاه را دهم من کنونت نشان که خانی ورا پر سیاوشان، بسی فایده خلق را هست از اوی که هست اصلش از خون آن ماکو. باید توضیحاً عرض بکنم که در ترجمه عربی شاهنامه که در قرنهای پنجم و ششم در دوره خیلی قدیم به صورت خلاصه‌ای به توسط مردی به نام البنداری ترجمه شده به عربی و این ترجمه چاپ هم شده، در اون ترجمه بنداری این قصه پر سیاوشان هست و بنابراین احتمال این هست در اصل شاهنامه وجود داشته باشه و در چاپ شوروی بی جهت در حاشیه گذاشته باشه. اما باز مسائل دیگری در باب این هست، مثلا سیاوش خودش وقتی خواستن بکشن گفت طوری سر من رو ببرید که خونم یک قطرش به زمین نریزه، که اگر بریزه جنگ هیچ وقت تمام نمیشه. یا در روایت دیگری هست که وقتی این خون چند قطره چکید شروع کرد به جوشیدن و تمام صحن اون چادر رو گرفت، دوباره برگشت سر جاش، جوشیدن خون سیاوش. در روایت دیگری هست که سیاوش رو سر چاهی گردن زدن و هر 36 سال یک بار این خون در ته اون چاه به جوش میاد تا میاد بالا و از سر چاه رد میشه و در اون سال است که بلاهای مختلف و بیماریهای همگیر مثل وبا و طاعون و آبله یا زلزله و سیل و مرگ و میر بسیار اتفاق میفته. در داستانهای عوامانه هست که سیاوش و زال و کیخسرو و هر سه پیغمبر نامرسلند و این رو خیلی دست کم نمیشه گرفت، برای اینکه در تاریخ طبری هم، تاریخ طبری جز منابع بسیار بسیار موثق فرهنگ اسلامی است، اونجا گفته شده است که کیخسرو پیامبر بود و در مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق شیخ شهید چاوبدین سهروردی کیخسرو از اولیای خدا دانسته شده. در منابع دینی و فرهنگی ایران باستان سیاوش رو از کاملان دانستن. در کتاب پهلوی داتستان دینیک آمده است که اهورامزدا برای گیتی پیدا فروهر پیروز و دلیر راستان را آفرید. او فرمان داد که آنان زمان زمان به گوهر خیش رسند و پوشش گیتی پوشند و به گروه مردم پیوندند. چندین کامل زاده شدن تا کار زمان خود را به انجام رسانند. سیاوش یکی از اون کاملان و دیگران کسانی هستند مثل هوشنگ، طهمورث، جمشید، فریدون، گرشاسب، کیقوباد، کیخسرو و گشتاسب که در داتستان دینیک از جمله انسانهای کامل شناخته شدند. گفتند که تن سیاوش به پاکی گوهر آتش است و از این جهت بود که آتش گزندی به او نرسانید. همان گونه که زردشت هم، چون در ادیان ایران قدیم آتش رو مظهر پاکی و خلوص می دانستند، زردشت هم یه چنین آزمایشی داشت و بدون زیان و گزند از آتش افروخته گذشت تا راستی پیامش رو و راستی پیامبری او رو باور بدارد. نوحه‌گری برای سیاوش و گریه کردن برای سیاوش سالیان دراز متداول بوده در تاریخ بخارا که 1000 سالی از عمرش میگذره. آمده است که اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و میگویند. میگویند یعنی به آواز میخونند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 سال است. در تاریخ بخارا میگوید که 3000 سال است این سنت جاری است. الان هم 1000 سال از سال نوشته شدن تاریخ بخارا میگذرد و تا این اواخر ظاهرا این رسم در میان عشایر ایران زنده بوده و خانم سیمین دانشور در کتابی که بارها و بارها شاید 10 بار یا بیشتر در ایران چاپ شده به نام سووشون یعنی سیاوشان، مقصود اعضای سیاوش، شرح یه چنین صحنه ای رو که بعد از مهرگان و برداشت حاصل در ایلات جنوب ایران در فارس برگزار می شده در این کتاب شرح می ده. و معلوم میشه که این سنت خیلی زیاد زنده بوده، تا چندی پیش وجود داشت. داستان سیاوش همچنان ادامه داره، خونخواهیش، کینخواهیش، آمدن کیخسرو به ایران و سایر مسائل که امیدوارم خود دوستان عزیز به کتاب گرانقدر شاهنامه رجوع کنن و این داستانهای دلپذیر رو بخوانن.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم.
خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبا با خالی باغچه خالی شاخ خالی نام خالی وای از دنیا که یار از یار میترسد غنچه های تشنه از گلزار میترسد میرود، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خونیاگران از تار میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید افته در خوابی نجنبید، شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی، وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. چشمه ها خشکید و دریا خستگی را آدم گرفت، آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت، جام ها جوشی ندارد عشق آغوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبان، باغ خالی باغچه خالی شاخ خالی لانه خالی، بازا تا کاروان رفته باز آید، بازا تا دلبران ناز ناز آید، بازا تا مطرب و آهنگ و ساز آید، گل افشانان نگار دل نواز آید، بازا تا بر در حافظ سر اندازی، گل بی افشانیم و می در ساغر اندازی، بازا تا بر در حافظ سر اندازی، گل بی افشانیم و می ساغرم دازی، بازا تا بر در حافظ سرم دازی، گل بیفشانیم و می در ساغرم دازی، بازا تا بر در حافظ سرم دازی.
پخش شبکه فرهنگ و مستند کشف الاسرار.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود. او که ابر مرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
و بیدارگر جهان بود.